أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الدليل البرهاني رو آغاز کرده بودیم، در اونجا تمهیدش رو گذروندیم، بعد گفتیم که اونجا روابطی که بررسی میشه میان امور مختلف و شباهت درک عقل نسبت به عالم تکوین و عالم تشریع رو اشاره کردیم، بعد طریقه قیاسیه و اینکه دلیل قیاسی به چه نحوی هستش اشاره شد، بعد مفهوم بحثی بود که در عالم تشریع اقسامی از روابط وجود دارد، بخش از این روابط اشاره شد که فصل اول در روابطی بود که در درون خود احکام وجود دارد و بخش دیگر روابطی که بین حکم و موضوعش هست، در فصل سوم روابطی که میان حکم و متعلقش هست، باقی مون فصل چهارم و پنجم که روابط میان حکم و مقدماتش و روابط موجود در داخل حکم واحد، که انشاءالله این بخش شما از دلیل برهانی انشاءالله تعالی بخوانیم و بعد برسیم اون بحثی که منتظرش بودیم و انشاءالله تعالی بخواستیم بهش به پرداری مانی نداره با. پس الفصل الرابع، العلاقات القائمه بین الحکم و المقدمات. مقدماتی که اینجا مطرح هست یعنی وجود واجب بر اونها متوقفن، بر دو دسته تقسیم میشن، یکی مقدمات متعلق واجب، یکی مقدمات خود وجود. چون در جلسات گذشته مشخصا در جلسه گذشته بحث متعلق و موضوع اینها رو گذروندیم، دیگه تکرار نمی کنیم. آیان حاضر در این بحث و محترمینی که در اینجا حضور دارن هم خب طبیعتا با بحث ها و اصولی آشنا هستن، با این اصطلاحات آشنا، فقط داریم مرور کنیم این بحث رو. مقدماتی هستن که وجود متعلق بر اونها متوقف است، مثل این که شما حج براتون واجب شده است، مستطیع بودید حج براتون واجب شده، لیکن برای ادای حج که نمیتونید خونتون بریشین حج انجام بدید، که باید سفر کنید، باید مسافرت کنید، برید به منطقه حجاز و در اونجا اعمال حج رو انجام برسون. خیلی ممنون. یا وضو که نماز در اون متوقف است، شما نماز براتون واجب شده، وقتم داخل شده، الان ظهر شده، اذان گفتن، خب نماز باید بخونید، لیکن همینجوری که نمیشه نماز خون، باید وضو بگیره انسان، باید نمازش رو بخونه. یا مثال دیگری که باز جالب است ایشون میزنن، فرمان که مسلح شدن برای جهاد، جهاد واجبه اما مسلح شدن برای او هم لازم هست، که مقدمه در واقع متعلق، متعلق حکم در جهاد همون جنگیدن و قتال هست، متعلق حکم در حج همون انجام مناسک حج، متعلق حکم در فرمانی که حکم وجوب صلات خود همون نماز هست، همون ارکان و اجزا و رکعات و سجدات و اینها مجموعاً مثلا فرشان کنیشه صلات متعلق حکمه. خب این متعلق رو اگر شما خواهد اتیان بکنید مقدمی داشته باشید، برای نماز وجوب بود، برای حج سفر بود، برای جهاد مسلح شدن بود، به اینها میگید مقدماتی که وجود متعلق حکم بر اونها متوقف است. اما مقدمات دسته دوم مقدماتی هستند که اینها در ساختن موضوع وجوب نقش دارند، اساسا موضوع وجوب رو اینها میسازند. مثلا شخصی که سفر رفته مسافر، خب قاعدتا واجب نیست روزه بگیره، در ماه رمضان هست، در ماه مبارک رمضان هست، مسافرت رفته قاعدتا روزه برو واجب نیست. اگر قصد عشره بکنند، نیت اقامه عشره بکنند که 10 روز میخواد بماند، این نیت الاقامه این مقدمه ایست که در ساخت موضوع وجود دخالت داره، در تکوین و شکل دادن به موضوع وجود دخالت داره. خاطرتون میاد ما گفتیم که موضوع وجود صوم مثلا انسان مکلف غیر مسافر غیر مریض
در داخل شهر رمضان یا تو میفرمودن. خب حالا الان فرض کنید که این انسان نیست، مکلف مریض نیست، داخل ماه رمضان هم هست، اما یه جزء کم دارد موضوعش و اون غیر مسافر بودنه. حالا یا تو شهر خودش باشه حاضر باشه، یا اگر هم مسافره مقیم عشره باشد، مثلا ده روزی رو میماند. خب اگر این نیت الاقامه کن، نیت الاقامه موضوع وجوب را میسازد. همچنین استطاعت که فرمایید که حجت الاسلام این برش متوقف هست. نمیدونم شما هم جز طلبه‌ای بودید که اول طلبگیتون برای اولین بار با تعبیر حجت الاسلام که مواجه شدید، اون حجت الاسلام خوندید یا نه؟ بالاخره ما خودم جزشون بودیم اصلا. خیلی طلبه هم بودید که اولین بار با این کلمه رو برو میشن حجت الاسلام و حجت الاسلام میخونن. حجت الاسلام واجبه اصلا که انسان اگر مستفید شد بعد حجت الاسلام انجام بده. بسیاری بعد تعبیر بعد خب این حجت الاسلام حج واجب این متوقف بر استطاعته. استطاعت موضوع سازد برای حجت الاسلام. پس این خیلی واضحه که خیلی مطلب خاصی نیست و روشن هستش. منتها حالا خود همین مقدمات هم شما در نظر بگیرید، فرض بفرمایید اون وضوعی که صلات برش متوقف بود که مقدمه متعلق بود، خود اون وضوع رو شما میخواد انجام بدید، باید به حرکت کنید به سمت شیر آب، شیر آب باز بکنید. این چیزی که شما باز میکنه این لولش به یه جایی متصل باشه، متصل به یه مخزن آبی باشه، اونجا آب داشته باشه. این همه مقدماتشه دیگه. این مقدماتشه تمام نمیشه یه سلسله از مقدمات. مثلا تمام این سلسله مقدماتی که شما در نظر بگیرید، همه این سلسله مقدمات سلسله مقدمات متعلقند، یعنی متعلق وجوب، یعنی همون خود صلات رو شما بخواید اتیان کنید، این سلسله مقدمات رو باید اتیان بکنید و بیارید به انجام بدید. از اون طرف سلسله مقدمات وجوب مثل استطاعت، چون شما اگر استطاعت نداشته باشید اصلا وجوب حج به گردن شما نمیاد. خیلی خوب، خب سلسله مقدمات وجوب چیه؟ سلسله مقدمات استطاعت در حقیقت، یا بگیم سلسله مقدمات وجوب حج که انتهاش استطاعته. قبل از اون چیه؟ قبل از اون که شما کسب و کار انجام بدید. برای کسب و کار باید صبح از منزل حرکت کنید برید سراغ از مقدمات کاتبی دقیقا میکنید چه ارز بکنم و ها کذا ها شما یه سلسله از مقدمات برش در نظر بگید. به اون دسته اول میگن سلسله مقدمات متعلق، به این دسته میگن سلسله مقدمات وجوب. خب نکته ای که وجود دارد این هست که حکم وجوب به طور مثال رابطهش با مقدمات وجوبیه یا مقدمات وجوب رابطه انفعالیه. دوباره دیگه بگم، وجوب حج هیچ نقشی ندارد در مجبور ساختن یا تحریک انسان به سوی استطاعت. کسی بگه چون حج واجبه پس من موظفم برم کار میکنم پول در بیارم، چون حج واجبه موظفم پولام جمع کنم خرج نکنم، چون حج واجبه اینقدر باید جمع کنم تا مستطیع بشم. نه اینطور نیست. وجوب حج هیچ نقش اثرگذاری روی مقدمات وجوبیه نداره. منفعله منتظره. اگر اون مقدمات خودشون دلبخواه شما یا اتفاقی شکل گرفت وجود تازه میاد، ولی اگر اون مقدمات شکل نگرفت، مقدماتی که بهشون مقدمات وجوب یا مقدمات وجوبیه میگن اصطلاحا، اما اگر اون مقدمات وجوبیه خودشون شکل نگرفتن، ما بزرگان داشتیم، شخصیت های داشتیم که اینها حالا بنا نداشتن حج واجب انجام بدن به هر دلیل، اینا این کاری میکردن مستطیع نشن، تا پولی ازشون میآمد احساس کردن که این پول الان آمده، بعد پول بعدی بیاد، بعد پول بعدی جمع میشه مستطیع میشن، اینا رد میکردن میرن، رد میکردن میرن. خدا رحمت بر مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، ایشون خیلی آدم اهل دهش بود، خیلی دهشش خوب بود، یعنی خیلی دست بازی داشت این قصه که به افراد بدهد و رسیدگی بکنن، خیلی گستره دیگه، حالا قصه دراز که اینجا نمیشه بود بگذاریم به هر تقدیر. میخوام بگم ایشون کسی بود که نداشت مستطیع بشه، ایشون اجازه نداد مستطیع بشه و لذا ایشون حج واجب انجام نداد. بگذاریم به هر تقدیر منظور این که هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، هیچ آبشرا فکر کنم نه هیچ مانعی نداره. و هنوز اون وجوب حج اگر اون نیامده بوده، وجوب حج هم نسبت به مقدمات وجوبیش حالت انفعالی دارد، اونا اگر خودشون نباشند وجوب حج هم نمیاد، کاری هم ندارد، تحریکی هم ندارد که انسان بخواد حرکت بده به سمت اون مقدمات. پس لذا میگیم رابطش رابطه به تعبیر شیطان میگن سلبی، ما این سلبی رو انفعالی معنا میکنیم. اما سلسله اولا از مقدمات یعنی سلسله مقدمات متعلق، اونا چطور؟ نه اونا این شکلی نیست، اونا محل بحث. الان اذان ظهر رو گفتن، اذان ظهر رو گفتن، شما بخواید نماز بخونید، خب باید وضو بگیرید. وضو مقدمه وجود متعلقه، یعنی مقدمه این است که شما بتونید نماز بخونید. اما وجوب صلات به گردن شما آمده، وجوب صلات منتظر وضوع شما نیست، یا آمده وضوع نداره، چه وجوب آمد شما کار نداشتیم، از آن گفتن وجوب آمد، تو وضوع داشتی یا نداشتی دیگه. حالا این که بری آب تهیه کنی بیاری، بعد مثلا فرشوی آب داخل ظرف بریزی به طور مثال، بعد وضوع بگیری، حالا فرض کنید که مثلا این مراحل طی بشه، الان اینو باید ذهنی ما این است حالا شیر آب هم بخوری، یا الان خاطر خود ما خواستیم که بله بسته پیدا بکنه مثلا آب بخری و بیاری و فلان. خیلی خوب، این مقدمات رو تکلیف چیه؟ ما اینا رو واجب است شرعا انجام بدیم یا شرعا واجب است؟ در ارتباط با این تیپ مقدمات، یعنی مقدمات دسته اول، مقدمات سلسله مقدمات متعلق مثل همون وضوء نسبت به صلات یا سفر نسبت به حج یا فرض کنید که مسلح شدن نسبت به جهاد، نسبت به این امور البته خب یه بحث جدی مطرح است. قدر متیقن از ابحاث بزرگان این هست که به هر حال انسان مسئول است، توجه کنید انسان مسئول است و موظف است که اون مقدمات رو فراهم بکنه. اما این مسئولیت از کجا میاد؟ مسئولیت از کجا میاد؟ ادعای این نظرشون این هستش که آنچه که شرعاً بر مکلف واجب است فقط خود صلات، فقط خود حج، فقط خود جهاد، همین و بس، چیز دیگری بر مکلف واجب نیست. مقدماتش چی؟ نه مقدماتش واجب نیست شرعا، اینی که شما وضو بگیرید یا مقدمات وضو گرفتن رو فراهم بکنید، اینی که شما سفر برید و مقدمات سفر رفتن و حالا مثلا سفر حج رفتن شما میدونید مقدماتی دارد دیگه، مقدمات مفصلی دارد که اونو فراهم بکنید تا بتونید سفر حج برید. خب اصلا فرضون که اینها چطور؟ ما میگیم اینها خود مکلف است که خودش رو مسئول میبیند که این مقدمات رو فراهم بکنه. چرا؟ برای اینکه میگه من بخواب اون واجب شرعی رو اتیان بکنم، من میخوام واجب شرعی رو اتیان بکنم، اگر میخوام واجب شرعی رو اتیان بکنم که جهنم نرم و بهشت بروم، راهی ندارم الا اینکه مقدمات رو هم انجام بدم. آیا شارع مقدس به تو گفته این مقدمات رو بیان؟ میگه نه خدا اصلا کاری من نداشت، مثلا یک کلمه خدا نگفت سفر برونم برو بلیط بگیر ویزا بگیر نمیدونم بکنم، هیچ خبرها نبود. عربستان سعودی سالها چیز منتشر میکنه دیگه، یه دونه کوپنای منتشر میکنه، خب شما از قبل پول واریز میکنید از هر جای دنیا هر چی میخواید انجام بدید، وقتی میز ویزا بگیرید از سفارت عربستان کوپنا رو هم میخرید، مثلا کوپن مثلا برشون که اقامت، کوپن قربانی، کوپن مثلا برشون که برای حمل و نقل، کوپن هاش رو میخرید، استاد کوپن هست اینا رو میخرید، بونج یا کوپن حالا شما فقط استفاده کنید استفاده روش بده فرض نمیکنید، اینا رو شما خریداری میکنید اگر نمیذارن اینجوری باشه اون راز چی کجا میخواید برید؟ اصلا فرضتون که این کوپن ها رو شما میخرید، این بون ها رو شما میخرید و بعد پول هزینه ویزا رو هم میدید، پول بلیط رفت و برگشت هم میدید، هتل رو هم که رزرو کردید، همه کار انجام شده، اون وقت تازه شما میتونید به سرزمین حجاز. بعد از این پاکستانی ها خیلی جالب از برنامه شون، اینا خیلی کم معونت سفرشون، حالا اینا چطور خودشون به عربستان میرسونن اون اینو قصه ایدیه با لنگ و کشتی و لچ خودشون میرسونن اونجا از کی؟ مثلا 6 ماه قبل از ذی الحجه، از 6 ماه قبل اینا هستن همونجا، نه هتلی دارن، نه جایی دارن، نه هیچی. همون جا شما دست متوجه بشید ببینید کنار مسجد حرام اینا میخوابن، اونجا دستشویی و حمام همه امکانات هست دیگه، میرن اونجا استفاده هم میکنن، اونجا غذای مجانی هم بالاخره نذورات و تبرعات و اینا هم زیاده، همون رو مصرف میکنن، همون گوشه ها میخوابن میکنن، میمونن تا ایام حج. بعد ایام حج هم خواهد انجام میدن، یعنی کلا بدون کوپن برای انجام میدن. جالب است که من که بنگلادشی ها پاکستانی ها این افراد دیدم اونجا. بگذارید هر طرفش حالا من میگم راه های دیگه هم داره، رو خواهد نگران نباشید. بگذارید به هر حال این هستش که خیلی خوب من شارع مقدس رو گفته حج انجام بده دیگه، من پیشکار دارم، من چرا حج انجام، مشکل خودته، کوپل میخوای بخری، شیش ماه قبل میخوای بری بخوابی کنار خیابون اونجا، به من چرا ربطی داره؟ من میگم آقا حج انجام بده دیگه، اون تیکه مقدمات باید بیاد رو من خودم میفهمم. این یک دیدگاه هست. دیدگاه دیگر است که نه آقا توی نیست، اون مقدمه هم شرعاً واجبه، مقدمه هم شرعاً واجبه. چرا شرعاً واجبه؟ برای که مقدمه واجب، مقدمه واجب خودش واجب. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، یعنی خوب حواستون باشه به اینجا وقت شریعت مطرح میشه، یعنی از نگاه شریعت اون وضو واجب میشود، اون سفر واجب میشود، اون مسلح شدن واجب میشود. پس در واقع ما اینجا دو تا واجب شرعی داریم، یکیش متعلقه مثلا همون صلات، حج، جهاد، و دیگری هم اون مقدمش هست که وضو یا سفر یا به فرمایید مسلح شدن باشه. و خب اون واجب اولی که صلات و حج و جهاد باشه که اون میگن واجب نفسی، به این مقدمه که اینم واجب شرعاً بهش میگن واجب غیری یا واجب مقدمی. این دو تا دیدگاه اونجا وجود دارد در بحث مقدمه واجب، که حالا برحال در جای خودش باید اینها بهش پرداخت بشون. در همین حد اشاره میکنم که ما اجمالا تو ذهنمون بیاد. آخرین فصل توی این قسمت دلیل برهانی، الفصل الخامس، فی العلاقات القائمه فی داخل الحکم الواحد. خب گاهی اوقات این وجود به یک شیء تعلق میگیره، یک شیء که حالا حالت وحدانی دارد، یک عمله پس سجده قرآنی، حالا سجده نماز هم نمیگم چون سجده نماز ذکر هم میخواد، سجده قرآنی ذکر هم نمیخواد دیگه ها، به محض اینکه آیه سجده را شنیدی سر روز زمین سجده برو، یک عمله، هیچ چی دیگه هم نداره، یک عمله. خیلی خوب، یک وقت از اینطوره، هر کس آیه سجده را شنید سرش را سجده زمین، تمام، حتی مثلا واضح معتبره، وضو معتبره، چی سر روز زمین سجده رفته باشی، دقت میکنه جرد میکنه. اما گاهی اوقات نه، این وجود تعلق میگیرد به یک مرکبی، به یک هیئت ترکیبیه‌ای از اجزایی، دقت بچه‌ها کنم، به یک هیئتی تعلق میگیرد، وجود به یک مجموعه از اجزا، ارکان، اجزا تعلق میگیرد، مثل وجودی که به صلات تعلق گرفته است. خب صلات دارای ارکان است، دارای اجزایی است، دارای افعالی است، دارای مجموعه ای از کارهاست که شما انجام میدید و مجموعه نماز رو میسازد، از همون اول قیامی که دارید، قرائتی که دارید، به فهمید رکوعی که دارید، سجودی که دارید، همه اینها، تشهد، سلام، همه اینها فرمایید که واجباتی که در نماز وجود دارد. خب پس صلات واجب شد، منتها با این وصف که یک عمل مرکب است، یک عمل مرکب است. ما اون وجوبی که به کل مرکب تعلق میگیرد رو اصطلاحاً بهش میگن وجوب استقلالی. این هیچ ربطی به پرسپولیس استقلال ندارد، و فقط نگر این بحث پس ما طرف پرسپولیس بریم پاشیم بریم، نه هیچ ارتباطی نداره، بس دیگه ایتراتون شما باید نداشته باشید اصلا. هست چون که امروز یه جایی میدیم که از مدرسین محترم اونجا، مجمع مجموعه از مدرسین حضور اونجا بودن، یکی از این آقایی پس شما اهل کجایید؟ یکی از همین آقایی گفت شما اهل کجایید؟ گفت من آذربایجان شرقی. گفت آقا قرار نشد، من خود جا خود کوچی گوهن شدید بازی این مثلا چیه؟ انقلاب ما با شعار نه شرقی نه غربی پیروز شد، با شما شرقی غربی رو انداخت. این بنده خدا یه لحظه مون که چی باید جواب؟ گفت من اینا نمیدونم، اینا خودش جمهوری اسلامی این کارا رو کرده، شرقی غربی خودش رو کرد، من کاری نیستم اینجا. دقت کنید، حالا این استقلال فقط تو همون مایه ها، یعنی استقلالی که انقلاب باش پیروز شد، شما برید اون مایه ها فکر کنید. بعد بگذارید از مثلاتون که اون وجوبی که به کل اون مرکب تعلق میگیرد بهش میگن وجوب استقلالی. خب سوال، این مرکب یعنی صلات، ها هیئت ترکیبی صلات، آیا قیامش واجب نیست؟ آیا رکوعش واجب نیست؟ آیا سجودش واجب نیست؟ آیا قرائتش، تشهدش، همه واجبه؟ پس اینا چجور وجوبی دارن؟ به اینا وجوب ضمنی تعبیر میگیرن. پس دو جور وجوب شد، یه وجوب استقلالی که به کل مرکب، به ما هو مرکبون، او هیئت ترکیبیش تعلق گرفت، به میگیم وجوب استقلالی. اون وجوبی که به یکایک اجزاء او تعلق میگیرد، اون رو بهش میگیم وجوب ضمنی، که طبیعتا وجوب جزء یک حکم مستقلی نیست، یک حکم مستقلی نیست. ما این رو در واقع استیاق میکنیم و استنباط میکنیم از وجوب کل. میگیم وقتی خداوند صلات رو به ماهیه مرکبتون من الاجزاء و الارکان واجب ساخته است، پس میفهمیم که اون اجزا و ارکانش هم جداگانه واجب هستن. خب حالا یه بحثی مطرح است با اون که اینجا رابطه تلازم میان اجزاء یک واجب مرکب وجود دارد. ما بگیم که در حال این مرکب تشکیل نمی شود الا اینکه اون وجوبات ضمنیه باشند، اون اجزاء باشند. میگیم علاقه تلازم یعنی رابطه تلازم یه معناش چیه؟ معنا میکنن مثلا یعنی این که نمیتوان، تو ترجمه فرمید این مطلب اصلا مهمی، نمیتوان در میان اون وجوبات، وجوبات ضمنیه در داخل اون مرکب تجزیه کرد و اونها رو از همدیگه جدا کرد. نتیجه این که یعنی تمام اون وجوبات باید باشن تا اون مرکب شکل بگیره، فقط ملازمت بینیش. نتیجه این که اگر یکی از اون وجوبات ضمنی سقوط کرد، بقیه هم ساقط میشه و فرو میریزه، بقیه هم فرو میریزه. این باقید اون تلازم نیست که میان این اجزا وجود دارن و این اجزا با هم دیگه اون کل رو میسازن. از مقدارتون که پس یک حکم بازی والی گرگن، یک حکم داریم، حکم واحد داریم که اون وجوب استقلالی که تعلق گرفته به یک عمل مرکب از اجزایی. خیلی خوب. بعد در درون اون حکم ما یه خورده حکمایی داریم، یعنی وجوبهای ضمنی داریم که اینا بینشون ملازمه هستش، همه با همدیگه صفت همدیگه رو گرفتن و در مجموع مرکب رو میسازن. یکیشو که برداشتی همش فرو میریزه، همش فرو میریزه. اینطور نیست که حالا یکیشو براش مهم نیست که حالا مثلا بقیش که هستش دیگه، نه حالا نماز اون وقت سجده نرفت، مهم نیست نماز خونده دیگه، حالا یه سجده هم دیگه جوابل شما رو داره به یه رکوع، نه اصلا نماز فرو میریزه و دیگه اون نماز درست نیست. همچنان دیدم که وضوع همینطوره، غسل همینطوره، همه اینایی که دارای اجزا هستن. نتیجه این که ما اینجا میگیم قاعده صفر یا صد جاریه، یا صد باید باشد یا صفر است، نقدر اون قبول نیست، یا همه باید باشد یا هیچ هست. اگر همه نبود پس هیچه. دوستانی که حالا تو ذهن مبارک میشود بیاد که ما یه قاعده داریم به نام قاعده المیسور، قاعده المیسور میگه المیسور لا یسقط بالمعسور، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا همش نشد، یه خورده صد نشد، 99 92 نشد 98، سخت میگیری شما چیه؟ چه منطق باینری، یا هست یا نیست، صفر یک، یا هست یا نیست، یا خاموش یا روشن، چه منطقیه؟ دقت کنید چه عرض کنم. ما بگیم اینطور هستش، ما بگیم اینطوره، میگیم آقا این که نمیخوایم که لحظه‌بازی بکنیم، که دلیل شرعی داریم، بله دلیل شرعی دارم، دلیلش چیه؟ میگیم ببین من الان میخوام نماز بخونم، نمیتونم بیستم، متمکن از قیام نیستم، آقا این فتواتون چیه شما؟ میگه بشین نماز بخون. میگه نماز ساقطه؟ نه میگه بشین. ما یک از اقوام بود، آقا یک پیرزنی بود، این پاش نم شکسته بود، چی بود فلان از گرفا، بعد از مثلا دو ماه بود که تو این حالت رفت دیدن شد، گو آره من این دخترم گفته مادر دیگه تو این وضعیت دیگه نماز نداری، اخفت دخترش فتحا بود، اخفت مادر نماز نداری، همینه بود خود گفته چی کاره بود نماز نداری چیه، اصلا مخواستی نمیتونی ایستاده نشسته، نشسته نمیتونی خوابیده، یه خوابیده رو کمر نمیزن، پهلوی راست پهلوی چپ نمیزن، هر جوری نماز که بل نمی کنه آدم. ما حتی صلات غرقا داریم. صلات غرقا چی آقا؟ داری غرق میشی، مثلا حالا که آدم تو این لحظه که نماز میشه خیلی ارسان مؤمنی، داری غرق میشی، ای وای من نماز نخونم، یا غرق حالا بدش کنیم. یه نیت فقط میکنی، صلات غرقا فقط یک نیته، نیت میکنی نماز ظهر نماز عصر خلاص تموش میدونم داری قرد میشه. نه شما میگه نجات کنید سلات ها و تمرین ها هنی جهر درست بخور. بعد حالا فرض کنید سلات غرقا این یک نیت، ای آقا از یک سلات کامله ما قدم به قدم سلات اخرت اصلا که لاله قراراتش ساقط درسته؟ قراراتش ساقط کسی هست قیام میدونه انجام بسی اصلا قیامشون خوبه رکوع سجود نداره نمیتونه رو خم نمیشه کمرش خم نمیشه یا زانواش خم نمیشه سجده نمیتونه انجام بده این اشاره میکنه با چشمش نه اشاره میکنه تموم شد آقا شما چی داری میگی؟ میشتا میگیرم ملازمه هست یکی که فرو بریزه همش فرو بریزه فرو از حرفا و ما میگیم قاعده علی میسوری به جایی پاسخ این حرفش نه اون نمازهای بعدی که شما میبینید خود شده نماز اول نیست. این نیست که نماز اولی یه تیکش برداشتیم هنوز وجوبش هست، دو تیکش برداشتیم هنوز وجوبش هست، سه تیکش برداشتیم نه. هر کدام از اون نمازها خودشون یه حکم جداگانه دارن. نماز بی قیام یه حکم جداگانه دارن، اثبات میخواد، خودش جداگانه اثبات میخواد. این از پیش خودمون ما این کارو نکردیم. این نبود ای آخه تو نمیتونی وایسی، خب بشین اشکال نداره، نه خیر خبرانی. اون یه حکم جداگانه داشته، یه وجوب جداگانه داشته. نماز فرض تمام که انسان لال که نمیتونه قرائت رو انجام بده، اون یه حکم جداگانه داره، یه وجوب جداگانه داره. یه نماز یه ترکیب جدایی است، یه ترکیب جدایی. آخه وقتی شما یه قضاییه از اون که مثلا میذارم جلو بچه‌ها، من میگم بچه جون با بچه‌های 50 60 سالم همین ویژگی دارن، ولی حالا بچه‌ من 4 5 سال میذارم جلو، مثلا میگه من آقا پیاز داغ دوست ندارم، میگه خیلی پیاز داغش جدا میکنه میذاری کنار میذاری ازش میخوره. یه وقت بچه میگه اصلا این قضایی که توش پیاز داغ باشه من اصلا نمیخوام، نگاهش نمیکنم. میگه بعد اینکه دیگه موشی تو قضاش افتاده باشه چه تو دیگه دست اون قضا نمیزنه. ما میخوام بگیم اون نماز اون حکم اولیه صلات کامله بود، وقتی یه جزءش افتاد دیگه اون حکم ساقط شد رفت. نماز دومیه یه حکم جداگانه داره و هاکذا موارد دیگر. پس این هم یه نکته ایست که پس همین قاعده المس ما قاعده المسجدین شیستر منظورم هست شاید خیلی جای بحث است، ما داریم شیستر رو داریم میگیم المعاز رو جایی داریم میگیم جای بحث یاده بیرم داریم کتاب رو عرض کنیم. پس ایشون نظر مبارک شده قاعده المیسور معنای صحیحش اینه، قاعده معنای صحیح قاعده المیسور اینه که این که شما مرتبه اولا نشد میری سراغ مرتبه ثانیه، مرتبه ثانیه نشد میری سراغ مرتبه ثالثه، نماز با قیام نشد میری سراغ نماز نشسته، نماز نشسته نشد میری سراغ نماز خوابیده، این که میگه طبق قاعده المیسور، اینا هر کدوم جداگانه حکم دارن. این نشد که شما خودت اینو فهمیدی که میشود این کار رو انجام داد. خب تمام، این دلیل برهانی. اما از دلیل استقرایی بحث فوق العاده مهمی که ما منتظرش بودیم بهش برسیم و وعده هم داده بودیم که انشاءالله تعالی این رو اینجا مورد اشاره قرار بدهیم. و خب این بخش سوم قسمشون از دلیل لفظی مطرح فرمودن، از دلیل برهانی مطرح فرمودن، اما بریم سراغ از دلیل استقرایی. یه تمهید دارن و دو فصل که انشاءالله تعالی اینها رو با هم دیگه ما بخوانیم. اولین بخشش که همون تمهید هست، نخست استقرا رو تعریف میکنم. خب حالا ما استقرا آشنا هستن، میدونم که بالاخره استقرا این معناش چیست و اینها در بفرمایید که منطق خوانده اید که ایشون اینطور میگن الاستقرا هو استنتاج و قانون عام من تتبع حالات جزئیه کثیره، نتیجه گیری قانون عامی از تتبع و بررسی حالتهای جزئی
فراوان شما حالتهای جزئی زیادی رو بررسی میکنید و از بررسی اونها یک حکم عامی، قانون عامی رو استخراج میکنید. یا این فرم مثلا گفتن انیت رو از ذهن و عدت جزئیات فیستنبط منها حکم عام، این که ذهن بررسی میکنند تعداد جزئیات رو و از اونها یک حکم عامی رو استخراج میکنند و به دست میارند. منطقیین منافقه نظرشون این هستش که دارن در کتابهاشون که الاستقراء هو الاساس لجمیع احکامنا الکلیه و قواعدنا العامه، استقراء پایه همه احکام کلی و قواعد عامه که ما داریم. خب دیگه اینجا بحث خیلی فراوان هست، من سعی میکنم یه مقداری از روی کتاب پیش بریم، نکات اضافه در بود رو من عرض میکنم. فقط اجمالا اشاره کنم که در حقیقت استقراء به عکس قیاس، در قیاس شما اینطور دارید الاستدلال بالعام على الخاص، کبرای شما یه عامیه دیگه، قانون عامیه، از این کبرایی که در قیاس دارید حکم خاص رو به دست میارید. یک سقراط فانی، فانی بزمان سقراط انسان است، هر انسانی فانی هست، سقراط هم فانی است. مثلا اون از هر انسانی فانی هستش اون کبرای شما هست، از این کبرای کلی، از این قاعده عام حکم مورد جزئی یعنی فانی بودن سقراط رو به دست آورد. پس استدلال به عام برخاست، اما استدلال دقیقا به عکسشه، الاستدلال بالعام عن الخاص، الاستدلال بالعام عن الخاص. موارد فراوانی شما بررسی میکنید و یک حکمی رو استخراج میکنید. خب شهید صدم اینطور تعبیر کردن که نتیجه گیری قانون عامی از تتبع حالات جزئیه فراوان. حالا این نکته هم اینجا هست، شما من اصلا در تعریفی اگر هم گفته شده این هست که امیت رو سر ذهنی و عدت جزئیات فیستم به تو منها حکم عاما، یه تعداد جزئی، اما شهید صد یک کثیره اضافه میکنه چون با این کار داره، اون موارد جزئی باید کثیر باشه، زیاد باشه، لذا ایشون در این تعریف استقرار دست برد، یک کثیره رو اضافه کرد، چون بعداً میخواد از طریق قانون احتمالات اینو حل بکنه و به یقین برسونه، لذا این کثیره رو اینجا اضافه کرد که بعداً ازش بهره میگیره. مثال معروف شما مثلا قصه یک آهنی رو حرارت میدید، دیدید که این برق فرمانی که منبسط شد حجمش بیشتر شد، به حضر ظاهر ارسان هستیم که آهن بعدی آهن بعدی آهن بعدی، موارد متعددی آهنها رو ارسان هستیم که حرارت میدید، نام مثلا حجم بیشتر شد، امتداد پیدا کردن به وسیله حرارت، نتیجه گیری میکنید که پس آهن در اثر حرارت دیدن منبسط میشه، منبسط میشه. یا مثال معروفی که اینجا وجود دارد در علوم طبیعی و در علومی که وجود دارد، قوانین هستی و طبیعت اینها رو در حقیقت از همین طریق و از همین مسیر پی میکنند و قوانین طبیعت و قوانین هستی رو به دست میارند. خب تو همون مثال آهن، اولین آهنی که شما حرارت میدید و این منبسط میشه، این مورد جزئی خودش یک قرینه بر اثبات و تأیید اون قانون عام به حساب میاد. قانون عام کدوم بود؟ هر آهنی در اثر حرارت دیدن منبسط میشود. اولین آهنی که شما حرارت میدید این یک قرینه برای تأیید و اثبات اون قانون عام، لیکن این مورد، این مورد جزئی به تنهایی یک قرینه ناقصه برای اثبات اون قاعده کلی به شما میاد. اگر ما باشیم همین یک قرینه اون قاعده ثابت نمیشه، یه مورد تو یه مورد آهن و حرارت منبسط شد دیگه، نتیجه که همه آهن ها اینطور هستن این که نمیشه. حالا حرف خیلی زیاده، خارج کتاب میشیم، من فقط یه اشاره بکنم، اگر دید که اشاره هم به سنگی میشه سریع از اینجا پاک کنید که از بحث خراب نشه. و اون یه بحث دیگه این منطقه هست، و اون که گاهی اوقات ما یه مورد پیدا میکنیم اما اون مورد، مورد نابه، مورد خالصه،
ها یک مثال ناب، یک نمونه ناب، یک مورد خالص، یک مورد اساسی پیدا میکنیم. دیدین مشت نشونه خرواره؟ همین یک مورد ناب وقتی داره این ویژگی بود، این میتونیم تصدیر به همه این موارد. اما اینکه این مورد ناب چطور پیدا میشه؟ مثلا چه مکانیزم سازوکاری قابل تسلی دادن هست؟ اون یه بحث دیگه، اون یه بحث دیگه نه، خارج از بحث ما. ولی میخوام بگم اینم تو ذهن داشته باشید که این رو هم ما داریم در فلسفه، این رو هم ما داریم و این هم مطرح میشود. حالا اون بمانه در جای خودش، شاید اگر فرصت باشد که بگیری فرصت باشه، حالا در جای خودش باید گوش گفته میکنم. خیلی خوب، حالا این یه قرینه. پس اولین آهن شما حرارت نیست، قرینه ناقصه ای برای اثبات اون قانون کلی به دست میارید. آهن دوم رو که حرارت میدیم اونم منبسط میشه، اینا میشن دوتا قرینه. کماکان ناقصه هستن اما این دوتا وقتی با هم جمع میشن، جمعشون ها نه تک تک، نه جمعشون با هم دیگه یه قرینه محکمتری رو میسازه، قرینه تقویت شده و غنی شده ای رو میسازد. خب قرینه سوم، قرینه چهارم، قرینه پنجم، ما در حقیقت هر یک قرینه ای که به دست می آوریم در صدی احتمال می دهیم که اون قانون کلی درست باشه و قرینه بعدی که اضافه میشه اون احتمال افزایش پیدا میکنه. پس ما اینجا با تراکم و تجمع احتمالات مواجهیم، تراکم و تجمع احتمالات. نمیدونم برسم یا نرسم، فقط اشاره بکنم تو ذهنتون باشه، این تو ذهنتون باشه چیز بخوره. یه بحثی هم در مورد تجمیع ظنون یا تراکم ظنون احیانا مطرح میشه، مثلا میگن ها شیخ انصاری روشش تراکم ظنون هستش، که ظنونی که ولو به خودی خود حجیتی نداشته باشن اما اینا تجمیع میشن روی هم دیگه، از مجموع اینهاش جناب شیخ اعظم حکمی رو استنباط میکنه. اونم تو گوشه ذهنتون خیس بخوره، ربطش حالا با این بحث رو بیای ربط پیدا می‌کنی یا نه. اگر ربط پیدا کرد که خیلی عالی، اگرم نه که هیچ چی مونده چیزی نگفتم، بعد گفتم تو ذهنتون خیس بخوره. خیلی، پس ما اینجا با تجمع و تراکم احتمالات مواجه هستیم. شهید سعد می‌فرمایند که هر دلیلی که بر پایه قرائن ناقصه استوار باشد و قوت و نیروی خودش رو از تجمع این قرائن ناقصه به دست بیاورد بهش میگن دلیل استقرایی. پس دلیل استقرایی شد هر دلیلی که این برپایه قرائن ناقصه استوار باشه و نیرو و قوتش رو از تجمع اون قرائن به دست بیاره، به این میگن دلیل استقرایی. از اون مواردش هم مثلا از اون تواتر، تواتر این که تعداد بسیار زیادی از مردم بیاد به شما خبر بدهند که این حادثه رو دیدن. نقد میکنید مثلا یک نفر میاد به شما خبر میده آقا تو همین کوچه دارن بالون هوا میکنن، بعد خب خبر عجیبه، بالون تو این کوچه چطور هوا میکنه؟ خب یه چیزی میگه شما میگه حالا شاید شوخی میکنه، حالا شاید مثلا اشتباه دیده، مثلا شاید مثلا چه جوری بوده، حالا هر چی دیگه خیلی توضیح ندید. اصلا که نفر دوم میاد، نفر سوم میاد، نفر چهارم میاد، نفر وقتی به یه تعدادی میرسه، حالا در مورد اخبار گاهی اوقات زودتر انسان قطع پیدا میکنه، گاهی اوقات میرسه قطع، اون وقت دیگه ایستا، ولی به هر حال به تعداد زیادی میاد به شما خبر میدن که آقا تو همین گوشه رو بالا هوا میکنه. خب آرام آرام این تعداد به حدی میرسد که شما دیگه یقین میکنید به این که مطلب مطلب صحیح، مطلب درستی به صدق این قضیه و صدق این خبر یقین پیدا میکنید. دلیل استقرایی به اصطلاح بهش دلیل احتمالی هم میگن، همچنین دلیل قائم بر حساب احتمالات یا بگیم دلیل مبتنی بر حساب احتمالات هم بهش میگن. خب این مقدمه. اما در دو فصل ایشون میخوان اینو بررسی بکنن. الفصل الاول میفرمان الاستقراء فی الاحکام، الفصل الثانی بعد از دو سه صفحه میفرمان که الدلیل الاستقرایی غیر المباشر. خوب بود به جای اینجور نام گذاری کردن، فصل اول هم اینطوری می نامیدن، می فهمیدن الفصل اول الدلیل الاستقرایی المباشر، فصل اول دلیل استقرایی مباشر، فصل دوم دلیل استقرایی غیر مباشر. اینجور نام گذاری بهتر بود، چون دقیقا هم همین رو بحث بکنیم. تو فصل اول میخواییم دلیل استقرایی مستقیم یا مباشر رو بحث کنیم، در فصل دوم دلیل استقرایی غیر مستقیم یا غیر مباشر رو بحث میکنیم. من اجمالا اصلا به ما جزئیاتش بشیم. دلیل استقرایی مستقیم یعنی شما استقرا میکنید و بعد مستقیمت میرسی به حکم شرعی، استقرا میکنید و بعد مستقیمت میرسی به حکم شرعی. دلیل استقرایی غیر مستقیم کدومه؟ این که نه، اول استقرا میکنی، از طریق استقرا پی میبری به وجود دلیل لفظی، بعد از طریق او پی میبری به حکم شرعی. یکی از رفقا اینجا نیستن، حضور ندارن، ایشون اشکال میکردن که چرا شهید سر آمده گفته از دلیل لفظی، از دلیل برهانی، از دلیل استقرایی. آیا دلیل استقرایی این همردی به اون بتایید قبلی حساب میشه؟ نه، دلیل استقرایی مثلا اجماع، شهرت، حالا هرچی ما رو میرسون به دلیل لفظی. پس دلیل استقرایی دلیل مستقل نیست، خودش مقدمه است برای دلیل لفظی. پاسخ اون دوستان کاران نیست، در اینجا من قیابن بهشون میگم، در روزنامه های کسی رو انتشار منتشر بشه برسته. پاسخ ایشون این هستش که خب یه بخشیش درست میفرمایید شما، بخشی از دلیل استقرایی همینیست که شما میگید، اما یه بخش دیگر از دلیل استقرایی اینطور نیست. مستقیمن خود استقرا رو به حکم شرعی میرسونه، مستقیمن، مثل دلیل لفظی میمونه، مثل دلیل برهانی میمونه. تو این تیکه شهید صدر حق داشتن که این تقسیم رو ارائه کردن. خب در فصل دوم، من حالا من کلیات دارم میگم، وارد روز بحث نشدم، در فصل دوم که دلیل استقرایی غیر مباشر یا غیر مستقیم هست، در عناوین بحث و تقریبا در برخی از جزئیات بحث اختلاف چندانی بیمیان شهید صدر و دیگران وجود ندارد. مثلا ایشون اجماع مطرح میکنن، شهرت مطرح میکنن، سیره متشبرعه، سیره اقلا، اینا رو دیگران هم گفتن، حرف تازه این دیگران هم گفتن، الا اینکه حالا طریق اثبات، طریق اثبات مثلا دیگران تاکید رو حساب احتمالات و منطق استقرا نداشتن، شهید صدر از این طریق بحث خودشو پیش میبرن به بحث مرجع میکنن. اما در قسمت اول، این فصل اول که دلیل استقرایی مستقیم هست و شهید شهیدتر میخوان از طریق استقرا مستقیما به حکم شرعی دست پیدا بکنند، این دیگه تقریبا، نه دقیقا، تقریبا از اختصاصات شهید صدره، لذا توجه ویژه هم میخواد. گرچه ایشون بالاخره یه وقتی عرض میکردیم که صاحب جواهر با اون عظمتش که موسوعه فقهی بزرگ شیعه، یعنی جواهر الکلام رو نوشته، ایشون با اون عظمتش گاهی اوقات مفصل چند صفحه استدلال میکنه، آخرش میگه لولا وحشت الانفراد فتوای ما این بود، لیکن منفردیم لذا فتوا نمیدیم، اینطوری احتیاط مثلا میکنیم. وحشت و انفراد چیز دادم میترسه از تنهایی، دو نفر مثلا باید جور کنه همراه خودش بکنه. نقل کنم مرحوم آیت الله محقق داماد، خاطر محمد محقق داماد، ایشون داماد از شخص کریم هایی داشت من داماد اصلا نتونی که بلا احتمالا حالا عروسشون هم محقق عروس شده که نداری من نشنم حالا بعد عروس، ولی خب محقق که واقعا محقق بود، اما خب داماد هم بود دیگه، داماد مرمون حاشیخ محسس بود. بگذاریم مرمون محقق داماد که از قدیل کریم در خب اصولیین قم هم به حساب می آمد، یکی از قدیل اصولیین حوزه قم به حساب می آمد، ایشون می گفتن وقتی می خواهید یک نظری رو مطرح بکنید، همینطور یه دفعه نگید نظر ما اینه، بگردید ولی یه ملا مرده شده کسی پیدا بکنید بگید بله قبل از من فلانی هم نظرش این بوده، اینطوری پذیرشش رو بیشتر میکنه. اما یه دفعه بی مقدمه را نظر من این از دعاوی خود نظرش ما این است، بخواد کی دیگه نظرش نمی هیچ کس یه پس بی خود جمعش خواهد نظر جمع مرده برو بخواد بزن با بگردید کسی پیدا بکنه نظرش این باشه. حالا شهید صدر گشتن نفر پیدا کردن، حالا عرض فهم کرد میگن او هم نظرش همین بوده، ولی انصافا این خیلی رواج نداره. صلوات خط بفرمایید. الفصل اول الاستقراء في الاحكام، كما گفتیم بهتر بود اسمشو میذاشتن الدليل الاستقرائي المباشر. ما چه کار میکنیم؟ ما میگیم یک تعدادی از احکام شرعیه که اینا هم راستا هستن، یک جهت اشتراکی درشون هستش، روی کرده واحدی دارند، خب اینها رو پیدا میکنیم، جستجو میکنیم، استقرار میکنیم، بررسی میکنیم، اینها رو پیدا میکنیم و بعد از وجود این جهت واحد در اینها یک حکم کلی و قاعده اساسی استخراج میکنیم. از همین الان دوست دارم ذهنتون حساس بشه، قیاس ابو حنیفه ای هم باز پس ذهنتون باشه، ببینیم آیا این هم قیاس ابو حنیفه ای میشود یا نمیشه، یه چیز دیگه ایه. اما از الان شما ذهنتون حساس باشد، چون همین الان فی زمان ناهادا برخی از افراد که بالاخره این گونه بیان میکنن که ما مثلا روش شهیدتر رو داریم پی میگیریم تو بحث نظام سازی و فلان، همین مطلب رو میگن، منتها چون ناقص میگن میشه قیاس ابو حنیفه ای. و چرا شهیدتر همین حرف رو زده ولی قیاس ابو حنیفه ای نمیشه و این عزیزان متوجه نمیشن که فرق گفته شهیدتر با این آقایون چیه؟ چرا شهید صدر قیاس ابو حنیفه ای نشد حرفش ولی حرف این آقا میشه قیاس ابو حنیفه ای؟ ولی خب حالا بالاخره پول هست، امکانات هست، مؤسسه انسان میذاره و راه میندازه، بحثا رو پیش میبره، کلی آدم جذب میکنه، لکن للاسف اصل پایه حرفاشون متضرر هست. میشه از این باز جزئیات نمیشیم، آبی از سوزه بگذره. خب شهید صدر دارم این بحث مطرح میکنه، خوب دقت کنیم، میگم من الان دلستم حساس کردم که حجش رسول قیاس ابو حنیفه یه اونجا شما یقه بحث رو بشت میده. پس چی شد؟ ما یه تعدادی حکم شرعی مرسی میکنیم، اینا در یه جهتی وحدت دارن، حالا اینو که میگم در یه جهتی من میگم و شهید صدر میگم اتجاه واحد، روی کرده واحد، لیکن حالا خوب بود که ما بدش تنفر جهت وحدتی دارن، جهت وحدتی دارن، در درکی پیدا میکنید، جهت اشتراکی دارن پیدا میکنید، از وجود اون جهت اشتراک یک حکم کلی رو استخراج میکنید. این کلیت قصه. پس از تعداد زیادی از احکام که دارای رویکرد واحد جهت واحد هستن، قاعده عامی رو در شریعت اسلامی کشف میکنید و به دست میارید. مثال میزنن، مثالی که میزنن از جناب شیخ یوسف بحرانیه در دو کتابش، یکی الحدائق الناظره، یکی الضرر النجفیه. اصلا فعلا اگر ایشون گشته اخباری پیدا کرده، حالا ما آورده اینجا بهونه شاهدی که مثلا این در نظرش همین بوده. خب شیخ یوسف بحرانی درست بگاه جز اخباریین حساب میشه، اما جز اخباریین معتدل و منصف به حساب میاد و همه اصولیین و اهل اجتهاد هم برای ایشون و برای افاضل ایشون ارزش و احترام قائل هستن و ارجاع میدن به کتاب‌های ایشون، به خصوص همین الاحداث و ناظره. پس اینجا شاید شما نگران نباشید. میگه جناب شیخ یوسف بحرانی در این دو کتابش آمده از قضا یک قاعده عامه رو از طریق استقراء به دست آورده. میگه اون قاعده عامه چیه؟ قاعده معذوریت جاهل. این که جاهل بخوام جاهل نه جاهل، جاهل معذور است عند الله، عذر داره. جاهل عند الله عذر داره، معذوره. این قاعده رو اومده استفاده کرد. معنای قاعده چیه؟ معناش اینه که هر جاهلی یا هر جاهلی که یک خطای رو مرتکب بشه در نتیجه این که حکم شرعی رو نمیدونسته، این پیامدی به دنبال نداره، جریمش نمی کنه. اصلا همتون که حالا طبیعی طبعاست دیگه، کفایه نماز به فردازه، بالاخره این مجازات نمیشه به خاطر جهل به حکم کاری انجام بده، این مجازات نمیشه. پس این شده قاعده کلیه معذوریت جاهل. این هم از کجا به دست آورده؟ جناب شیخ یوسف بحرانی آمده مواردی از احکام رو لیست کرده، به اصطلاح ما استقراء کرده، این موارد جزئی رو به دست آورده، از اینها دارن حکم کلی به دست میارن. رفقا من باز تاکید میکنم این بحث فوق العاده مهمیه، فوق العاده توجه بفرمایید. این تو موضع گفته نمیشه، این بحثا هیچ جاشون این بحثا نمیبینید، دقت میکنید؟ ما الان سر سفره این بحث هستیم، دور هم به هم دوران نشستیم، داریم از این بحث استفاده میکنیم. خوب توجه کنید، بحث فوق العاده مهمه. اگر این مطلب اثبات بشه، این آثار فراوانی داره، خیلی راه گشاست. خب جناب شیخ یوسف بحرانی چند تا حکم ردیف کرده. حکم اول مربوط به حج، میگه در حج اولا ما دل من الشرع فی احکام الحج علا ان الجاهل معذور. در کدام مورد؟ میگه ببینید شخصی که به خاطر محرم بودن، چون محرمه، چون محرمه، پوشیدن لباس خاصی یا لباسی براش جایز نیست. مثلا محرم لباس مثلا دخته یا چیز از این قبیل مثلا نپوشه، دقیقا من جرف میکنم، شخصی به خاطر اینکه محرمه
پوشیدن لباسی براش جایز نیست، ولی به خاطر جهل به حکم اون لباس رو میپوشه. چرا؟ چون جهل به حکم داشته، روحانی کاروانش نگفته بهش، یا خودش نرفته بلطه توجیه زبار بوده، ایشون رفته بازار برای خرید، دقت میکنی که خبردار نبوده که نباید این لباس بپوشه، دقت میکنی جهل به حکم داشته. این آدم حجش باطل نیست، لازم نیست کفاره بده، گناهی هم نکرده. الجاهل و معذورون، این حکم هست. حکم دوم، جاهله به حکم روزه در سفر، جاهله به حکم، همه تن جاهله به حکم هست، جاهله به حکم روزه در سفر، کسی که نمیداند که روزه در سفر جاهز نیست و روزه میگیره، این روزش صحیحه، کفاره چیزی هم نباید بده، گناه هم نکرده. شماره 3، جاهل به حکم ازدواج با زنی که در عده قرار داره. فرض کنید خانومی در ایام عدهش هست، آقایی میره با این خانوم ازدواج میکنن. چرا؟ چون جاهل به حکم بوده، نمیدانسته ازدواج با خانومی که در ایام عده هست این حرامه. خب ازدواج با خانومی که در ایام عده هست میدونید حرمت ابدی میاره، حرمت معبده میاره، یعنی در حالت عادی دیگه تا الابد این مرزن به هم حرام میشه، حق ازدواج با هم ندارند، نه تنها اون ازدواجشون مشروع نیست که دیگه بعد از این نمیتونن با هم ازدواج کنن. لیکن این آقا چون نمیدانسته که ازدواج با زن داخل عده، قرض مثلا از که زن معتده این اصلا که حرام هستش، وقت اقدام کرده حرمت ابدی برای او ایجاد نمیشود. البته بله اون ازدواجشون که کل عدمه، بعدم که عدش تمام شد میتونه دو مرتبه به او عقد بکنه و باش ازدواج بکنه. این شماره 3. شماره 4، جاهله به حکم حرمت خمر، کسی که خمر رو مینوشد در حالی که نمیدانه به شرب خمر حرام است، این حد بر اون جایی نمیشود. این اخیرن یه 26 در تهران زده بود چند تا بنده های کارگرها رو کشته بود، خبر شدید که خبر شد اما هم توی که بعد دو مسئله بود، یه مسئله قتل بود، یه مسئله شرب خمر بود، دو تا مسئله بود. در حال شرب خمر بشه یکیشون گفته بود که من تشنم بود آب میخواستم بخورم، اشتباهی دیوان شراب اونجا بود من اینو خوردم، یعنی آب هم میخواستم بخورم، خود این مسئله نیستی بسه این جاهل به موضوع میشه، این جاهل به موضوع میشه، برای چی جایی بود که آدم وقتی تشنش بوده لیوان شراب در اختیار بود، خیلی جای جالب بود بخواهی که آخوانا آب مثلا یا آب چیزی مثلا پرشون که شربت چیزی بازی اما نه آب و شراب اینا با هم اشتباه میشه اونجا فکر به هر تقریب نه این جاهل به موضوع این جاهل به حکمه اصلا نمیدونسته خوردن شراب حرام عجب یعنی چه حکمی هم داریم در اسلام این آدم حد برش جاهلی نمیشه جاهل به حکم پنجمین مورد و آخرین مورد جاهل به حکم نماز مسافر کسی که نمیداند نماز مسافر قصر است شکسته نیست تا قصره بیگنی کوتاهه خیلی خوب جا عالم نیست نمیداند به وجوب قصر در سفر دارن به غلط رایج شد تو زبان ها میگن نماز شکسته میشه نه نماز شکسته نمیشه شکسته میشه که باطل میشه نماز باطل که نمیشه قصر میشه یعنی کوتاه میشود کمان که سرداران من همه میدارن به همدلله هر مندرس اون که این آدم خبر نداره نمیدونسته که نماز مسافر باید به قصر خونده بشه و این واجبه این نمازش درسته همون نماز چهار رکعتی که تو سفر خونده درسته قضا هم ندارد دیدید پس موارد جزئی رو ایشون یک به یک آورد مورد اول یه قرینه ناقصه بود مورد دوم قرینه ناقصه مورد مضاهه تقویت شد دومی حمله تقویت کرد با هم دیگه قدیتر شدن سومی که آمد قدیتر شد چهارمی که آمد قدیتر شد نتیجه گیری کرده ایشون نتیجه گیری کرده است آه پس در نتیجه ما یه قاعده عامی داریم که مفادش معذوریت جاهل است از دیدگاه شریعت این رو استفاده کرده از طریق استفاده این مثال از جناب شیخ یوسف بحرانی یه مثال هم خودشون میزنن یه مثال هم از خودشون میزنن مثالی از نظام اقتصادی اسلام ایشون میگن ببینید فرض کنید ما خواهم بحث اقتصادی تو بحث نظام اقتصادی بحث مختلف مطرح میشود یکی از بحث هایی که آیا سرمایه اصیله یا کار اصیله اصل و خودمون در نظام کابیتالیستی سرمایه سالاری یا سرمایه داری، اونجا میگن اصل سرمایه است. کاپیتالیست ها میگن اصل سرمایه است. در مقابل سوسیالیست ها اصل رو به کار و کارگر میدن. خب ما اصل رو به خدا مدین ها میدیم تو نظام اقتصادی اسلام باید مشخص بشه. اصل رو به خدا میدیم، اصل سرمایه است یا اصل کار. یه بحث، یه بحث دیگه این که آیا اساسا خود کار میتونه سبب مملک حساب بشه برای ثروت‌های طبیعی، برای مباحات اولیه؟ خود کار، خود کار به تنهایی میتونه سبب مملک باشن؟ یعنی شما رفتی یه کاری انجام دادی روی مباحات اولیه، روی ثروت‌های طبیعی، چون این عمل رو انجام دادی خود این نفس کار شما این تملیک بکنه به شما اون شیء رو، اون زمین رو، اون مثلا حیوان رو، هر چیزی هستش، آیا میتونه سبب مملک حساب بشه یا نه؟ خب ما این قاعده کلی رو می‌خوایم بذات بیاریم. قاعده کلی چیه؟ قاعده کلی اینه ان العمل فی الثروات الطبیعیه اساس للملکیه. کار در ثروت‌های طبیعی یعنی اقدامی انسان روش انجام بده، این سبب مملکه، اساس و پایه است برای ملکیت. خب میخوایم این قاعده کلی رو اثبات کنیم از طریق استقرار. چجوری؟ میریم تو احکام میگردیم، میریم تو احکام میگردیم، حالات مختلف رو بررسی میکنیم، احکام گوناگون رو پیدا میکنیم که این جهت درشون باشه. مثلا شماره یک، میبینیم آقا کار کردن در زمینه احیاء زمین این موجب ملکیت میشه. یه زمینی است که از اراضی مواسه یا اون صحرا این بر اون بر شما میرونجا کار میکنی، آبادش میکنی، احیاش میکنی، اولا تحجیر میکنی، مثلا درخت اینجا میکاری، شاهی میکنی، برای تصرفات اینجوری میکنی. در فقه میگن این سبب مملکه، موجب تملیک میشه. مثال اول. مثال دوم، مثال دوم این که عمل در احیاء معدن موجب ملکیتش میشه. شما میری یه جای کوهی، جای سوراخ میکنی، میکنی فلان به ساعت این حرفا، یه چیز معدنی به دست میاری، ها، این مالک اونجا حساب میشه. شماره یه سه، عمل در حیازت آب موجب ملکیت میشه. شما میری یه جای توی بیابون صحرا، جای چاه میکنی، آب به دست میاری، آب مال شما هستش. میگه آب مال خداست، یا مثلا اگه مدعاها باشن میگن این نهریه نمیدونم هر منظرشون که بله حضرت دل طاهره بوده از سفران از این حرفا بیرشی آقای جدی آنو من باجا چطور بودید بس نهریه شما چطور حل میکنید از این حرفا چطور در نهریه دل طاهره شما تصرف کنید و آقا بعد با هم مطرح نکن من هیچ ورودی به این حرفات ندارم انشاءالله دهه محرم براتون مدعاها خواهند گفت بذارید هر منظرشون که در تحبید خب ما آقا شما آب رفتید چاه کندی آب به دست آوردید شاه کندی آب به دست آوردید این آب مال خودت شد آب مال خودت شد پس عمل کردید عملی انجام دادید شاه کندن عملی انجام دادید این اول فرد ممدد شد چهارمین مورد فرض بفرمایید که یه پرنده تو آسمون داره میره خب شما عملی انجام میده عمل دست که چیزکمون دست میگیرید تو پنج دست میگیرید میدنید فرق این پرنده مده خدا رو میدنید پایین مال شما میشه مال شما میشه بعدم با پوستشو بکنم پرشو بکنم تواب اون بخود کار شما نداره دقیقا میکنی چه از اون مال خودته سبب مملک حیازت سیاد و سید اون پرنده و از این همثله و از این همثله ما این پس چه باید کردیم آقا مکانیزمش واضح شد سازوکارش روشن شد رفت این استقرار کردیم در میان احکام اینا همه توی راستا بودن همه یه عملی انجام داریم تو ثروت‌های طبیعی تو همین مباحات اولیه و این عمل موجب مالکیت شد ملکیت آورد از اینجا ما میخواییم نتیجه بگیریم که آقا پس در اقتصاد اسلامی و در نظام اقتصاد اسلامی ما یه اصلی داریم یکی از خطوط کلی نظام اقتصاد اسلامی این هست که ان العمل فی الثروات الطبیعیه اساس للملکیه این اصل فکره کاش ما بفهمیم اصل بحث اما نکته اساسی نکته فوق العاده مهم نکته فوق العاده مهم اینجاست که فقط و فقط استقرایی دارای حجیت است که منجر به قطع و یقین شود. با این بیان خیلی از اشکالات جواب داده میشه. خیلی هم نه آن این چه وزنی شد بریم کجا شاست و حکم شما از دیدت دوارید بعد همه شون بکنید اینطوری بعد نتیجه گیری میکنید نه اینطور نیست چیزت اینقدر آدم ساده نبوده یا بی اطلاع نبوده از بحثای اصولی و اجتهادی فقط و فقط در صورتی که منجر به قطع شود حجیت داره، اما اگر منجر به قطع نشود حجیت نداره، هیچ حجیتی در کار نیست. صرف استقرا ولو بلغ ما بلغ تعداد مواردی که شما به دست آوردی یا بررسی کردی، این خودش حجیت آور نیست. این همون نقطه افتراق، همین پاراگراف ها، همین پاراگراف نقطه افتراق گفته شهید صد از بعض از کسانی که مدعی اندارن حرف شهید صد رو ادامه میدن، لیکن این پاراگراف نیست تو حرفاشون، لذا با مشکل مواجه بلاده مبنا مشکل داره حرفاشون، معنوان میشه در حرفشون. همین پاراگراف سال. خب بریم سراغ قیاس ابو حنیفه ای که عرض کردم. قیاس ابو حنیفه ای چیه؟ من یه بار دیگه اول روش شهید صد رو بگم. من میرم میبینم که یه مورد ها این که من رفتم پرنده شکار کردم این سبب ملکیت شده، مورد دیگه رفتم زمین روش عمل انجام دادم احیاش کردم دیگه ملکیت شده، مورد بعدی رفتم شاهی رو کندم موجه ملکیت شده. نتیجه میگیرم که در همه موارد یا در مورد چهارم، در مورد پنجم، در مورد ششم، اونجاها هم کار موجه ملکیت میشه. خب این ما ابو حنیفه من نکولاش خرفی دارم، ابو حنیفه هم همین میگفتی، ابو حنیفه میگو آقا شما نگاه میکنی میبینی این مایه حرام شده، خب چه ویژگی دارن؟ این چه اتفاقی میفته؟ این مایه قرمزنگه، این مایه قرمزنگه، بخواد سر چه از میکنم؟ خب نتیجه میگیریم مایه دوم هم که قرمزنگه پس او هم حرام میشه. با این بیان شیطان چه فرق کرد؟ شیطان رو ما نگاه میکنیم ببینیم اینجا عمل موجب ملکیت میشه، اینجا عمل موجب ملکیت میشه، پس نتیجه میگیریم جای دیگر هم عمل موجب ملکیت میشه. من تازه میخوام بگم بیان ابو حنیفه یه آبشستر از شهید صدرم هست. چرا؟ چون اون بیچاره اون بنده خدا اون میگفت چی؟ میگفت تو خود تو اولی عرضه تو دومی هم ثابت میشه. شهید صدر میخواد یه قاعده عامه استخراج کنه، قانون کلی. حالی خیلی تازه بدتش قربا به قد من شهر کنم شهید صدر میبینید فرقش چیه؟ مثلا با اون فرقش چیه؟ اولا شما این رو که فهمید ما استقراء را حجت میدانیم که به قطع و یقین منجر شود، و اگر به قطع و یقین منجر نشه ما حجت نمیدانیم. این به شما دانستیم. اما به شما بگویم که حتی اون حرف ابو حنیفه از این هم دلیل‌تر، یعنی حتی از استقراء غیر قطعی هم دلیل‌تر. چطور؟ میگه کار ابو حنیفه، قیاس ابو حنیفه‌ای در حقیقت تنها یک گام و یک مرحله و بررسی یک مورد از موارد استقرار است. لااقل ما میرفتیم 5 تا 10 تا 20 مورد بررسی میکردیم، او اصلا خودش لازم نمی کرد. ممکنه که این کارم بکند، اما جز روش ابو حنیفه ای این نیست. روش ابو حنیفه ای این نیست که برن 10 مورد بررسی کنن، 20 مورد بررسی کنن، نه، فقط یک مورد کافیه. همین که یه موردی شما پیدا کردید خب داره یه ویژگی بود و حکمی داشت، مورد دیگری که اون حکمی نداره یا شما حکمشو نمیدونید، همین که دید اونم یه ویژگی شبیه این دارن، به راحتی حکمو تفرقی میدید. اصلا همینطور دیگه خب این مایه حرامه، خب چه ویژگی این مایه داره؟ خب قرمز دیگه، چه ویژگی قرمز دقیقا ما جرس میکنم بیگه خیلی خب مایه دوام قرمز پس حتما اونم حرامه. پس نتیجه این که شهید صدر میخوان اینجا ادعای اولویت رو کنن. چی میفرمن؟ میفرمن وقتی استقرایی که اونقدر ادامه نیابد که به قطع برسد حجت نباشد، استقرایی که به قطع منجر نباشه حجت نباشه، به طریق اولا قیاس ابو حنیفه‌ای که تنها یک بخش از یک استقرا و یک گام و مرحله از اون هست حجت نیست و هیچ گونه حجیتی نداره. خب این مطلب عرض کردم با این بیانی که شهید صدر داشت فوق العاده مهم هست. در واقع ببینید بخواه این هست بفرمایید شهید صدر در کتاب اقتصادنا هم در واقع از همین روش استفاده کرده در بحث نظام سازی، لیکن به نظر میاد در اون زمان هنوز این بحث منطق استقرا و مبانی منطق استقرا و حساب احتمالات که اینجا رو برمیزنی و همونی بحث من فرق بوده بوده در المعالم اونجا که هنوز این بحث برای سود به این شکل موفق نشده بوده. استاد محسای شده و استاد محائری ایشون میفرمودن که شهیدتر در عقاد اصولی خودشون رفتی داشتن در بحث میزان حجیت برامین عقلی اونجا داشتن مناقشه میکردن در کلام اخباریین در داشتن اونجا بحث میکردن و نقض میکردن نقضهای تازهی هم مطرح میکردن. خب در اونجا یه مطالبی رو شروع کردن مطرح کردن که اینا شد پایه الاسس المنطقی الاستقرار در حقیقت اخیراً از روش رو شد باز اخباری نقش جدی دارن اینا زمین ساز این بحث بودن که شایسته میخواستن حرف اونها رو بررسی کنه و نقضاده بکنه منجر شده از به این بحث. و بعد هم از اون قصدیم که بعد از این هم خوب در سالهای بعد هم آمدن کتاب الاساس المنطقی الاستقرار رو نوشتن. نکته جالبی هم که در است که گفته میشه اقتصاد اونا رو ایشون در عرض چند ماه نوشته بودن، 7 ماه مثلا میگن نوشته، اما الاساس المنطقی الاستقرار چند سال طول کشه نوشتنش، یعنی خیلی مهمتر بوده برای شهیدتر و شهیدتر خیلی آموزش دیده برای این الاساس المنطقی الاستقرار، دعوت کرده درخواست کرده از اساسی ریاضیات و احتمالات و اینا بیان بهش تدریس بکنن و با این بحث خیلی خوب از نزدیک آشنا بشه که اون اساس مطلب رو در گیره. البته وقتی اساس مطلب رو در میاره از علم ریاضی بعد از اصلاح میکنه، تکمیل میکنه، نقد میکنه، نظریه جدید ادعا میکنه و مسئله از این قبیل اون در اصل مطلب خود زحمت کشیده و خیلی کار کرده تا این رو به دست بیاره. حالا عرض کنم در کتاب اقتصاد اونا در مقام حرکت از رو بنا به زیر بنا که در اونجا مطرح شده، ما از رو بنا که همین احکام شرعیه باشن به زیر بنا مثلا این ولی که فقط احکام نیست، احکام هست به فرمان که مفاهیم هست ناسه کنجا مطرح کرده. خب اونجا در حقیقت همین بحث استقرا مطرحه. خب مثلا تو اقتصادان این بحث خیلی منقح نشده است. ما میتونیم ادعا بکنیم که تو اون زمان نگارش اقتصادان شهید صدر در اینی که هنوز مبانی منطقی استقرا رو بنا نکرده بود اما ریشه این اندیشه و بعدهای اولیه‌اش حالا به نحو اجمال و ارتکاز در ذهن ایشون بوده. نکته بسیار مهمی که اینجا هست و خب خوششانسم هستیم و خوشحالم هستیم که بعضی از برادرها هم الان مشغول انجام این پروژه تحقیقی و پژوهشی هستن و شد برمودن دیگه 95 درصد کار پیش رفته لذا حالا باید خوشحالم ابراز بکنیم. این هست که ما اگر بتونیم مبانی منطقی استقرا که در الاساس المنطقی استقرا مطرح شده به عنوان زیربنا و پشتوانه نظری روش شناختی و معرفت شناختی اقتصاد اونا و بحث نظام سازی اسلامی مطرح بکنیم و به نوعی بین این دو کتاب یعنی کتاب اقتصاد اونا و اساس المنطقی الاستقرار یه پیوندی برقرار بکنیم و اینها رو گرفت بزنیم تا حدود زیادی مشکل حجیت اقتصاد اونا حل میشه. ببینید اقتصاد اونا از چند جهت مشکل حجیت دارد. یک مشکلش این است که آمده از فتواهای فقهای مختلف و حتی فقهای اهل سنت استفاده کرده در بحث خودش. همین استفاده از فتوای فقهای مختلف و حتی حالا بعد از اون اهل سنت پایه حجیت اقتصاد اونا رو ضعیف کرده. چرا؟ به جهت اینکه جناب عالی مقلدید، یک مقلدی دارید ها، مقلدی یه مجتهد دارید، فتواهای اون مجتهد بر شما حجت، اما فتواهای مجتهدین مختلف که بر شما حجت نیست. حالا شهید صد آقای صد فتواهای اهل سنت هم اضافه کرده دیگه این کار سخت‌تر کرده، کار سخت‌تر شده دیگه. حالا اگر فتواهای فقهای شیعه بخواد حجت باشه دیگه فتواهای فقهای اهل سنت دیگه بر من حجت نیست. وقت میکنم چرد میکنم. خب این یک مشکل حجیت که اون نظریه نظام سازی شهید صد باش مواجه هست و این چالش رو دارد و حالا ما در جای خودش بحث کردیم و سعی کردیم راه حل ارائه کنیم، چند جور هم راه حل ارائه کردیم که هر کدومش نقض شد دیگری اینجا باشد و ما هم میکنیم دیگه مفرقی نیست، حتما اون اثبات میشه در جای خودش چون همه جور اشکالی کردیم نه مستحکم جواب میده در جای خودش فکر میکنیم که مشکل حجیت رو حل کردیم، این مشکل رو حل کردیم در جای خودش. اما گذشته از این مطلب دیدگاهش اکثر در اقتصاد و در نظام سازی اسلامی گرفتار چالش مهم دیگری هم هست باز در حوزه حجیت، و اون اینه که روش کار شهید صدر از کرم تا حوزه زیادی شبیه قیاس ابو حنیفه‌ای به شما شدید به نظر میرسه. لکن در صورتی که ما اگر آمدیم مثلا ایشان اون باشد دیگه بررسی چند حکم به عنوان روبنا و رسیدن از اینها به زیربنا نتیجه بگیریم و به دست بیاریم احکام جدید رو تا خیلی زیربنا کشون به دست میاره برای در قرآن احکام جدید هست بر اساس همون مبنا. خب اگر این مبتنی بر نظریه استقراء صورت بندی بشه و به یقین مبنی که اونجا مطرح کردن برسه، حجیت این روش هم از یقین حاصل میشه و با طریق حساب احتمال و منطق استقراء این به دست میاد. بنده در چند جهت دیگه هم تو اندیشه شهید صدر این بحث استقراء رو پیگیری کردم و به نوع اینا مرتبط میشود به بحث نظام سازی که دیگه چون خیلی از جلسه خودم و بحث خودم خارج میشیم من اونها رو اشاره نمی کنم. خود شهید صدر اینجا مکانیزم و سازوکاری که چطور میشود بررسی موارد احتمالی منجر به قطع یقین میشه اینه اینجا متعرض نشده، در همون اساس منطقی هم متعرض شده، وعده داده که در حلقات بعدی این کتاب اونا هم اشاره میکنیم که اون حلقات بعدی هیچگاه نوشته نشد که ایشون اشاره بکنه، لذا انسان ناچار از همون اساس منطقی هم للاستقراء بکنه. اونجا ایشون مراحل رو مطرح میکنه، مراحل توالد موضوعی و مراحل توالد ذاتی و اینکه چطور از اینها از یک مرحله مرحله دیگه میریم که دیگه ما بینه این هر فقط اشاره به این نکته بکنم که بدانید استقراء و حساب احتمالات پایه ساینس و علوم جدید در مغرب زمین هم هست و این پایه اگر متزلزل بشه تمام علم مدرن و علم جدید و طبیعیات در مغرب زمین و حتی انسانیات فرق نمی کنه اینا پایشون متزلزله. به لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی اینا پایشون متزلزله. اینقدر این بحث بالا گره و مسئله اعتبار استقرا در معرفت شناسی و به دست آوردن علم به قدری در مغرب زمین با چالش و مشکل مواجه شد، شما این کتاب پوپر رو ببینید، پوپر با یه ناامیدی کامل در واقع مهر بطلانی رو بر این روش علمی زده. اونجا تعبیرش اینه به حسب این ترجمه که شده از کتاب علم شناسی فلسفی، اونجا میگه روشی که استقرا نامیده میشود افسانه ای بیش نیست و آنچه تحت این نام در می آید نامعتبر و لذا غیر قابل توجیه عقلایی است. از منظورتون که شهید صدر در واقع به این بیان جواب داده در الاساس منطقی الاستقراء تلاش کرده نشون بده این افسانه نیست، روش خوبیه، روش درستیه، منتها باید تقویتش کرد، اصلا به حساب احتمال اینو تقویت کرده. فصل دوم دیگه میخوام اینکه بحثمون تمام که آنم قطع شدن گویندم بیشتر از منظرتون که الفصل ثانی از دلیل الاستقرائی غیر المباشر، دلیل استقرائی غیر مستقیم. در دلیل استقرائی مستقیم ما استقراء در احکام داشتیم، مستقیمن میرسیم به نتیجه که اون خودش یک حکم شرعی کلی مثلا میرسیدیم ها به قاعده شرعی. در استقراء غیر مستقیم اینطور بید ما اولی استقراء انجام میدیم، از این نتیجه میگیریم وجود دلیل لفظی را، از آن دلیل لفظی نتیجه میگیریم حکم شرعی رو. پس این فرقش با هم دیگه این شد. به طور مثال مواردی که ایشون نام میبرن به عنوان مواردی از دلیل استقراء غیر مستقیم، اجماع، شهرت، خبر و سیره، و من یک به یک اینها رو بررسی میکنم. من نگاه ساعت میکنم احساس کنم به ساعت نظر گذشته یا اینکه من گردی خط شما نه چقدر نفتش این کسا ساعت نشونه اینجوری آها این ساعت 12 دقیقه هست ساعت رو 12 بدش نفت رو خط میده. خب با میکنم کفایت برای من گردی با هم دیگه بله بنزیدم تموم شده. خیر انشاءالله که موفق باشید و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.